پخته هست، تخیلش هم قوی هست، اما اندیشه چندان پشت این زبان و این تخیل قرار نداره. ولی یک شاعر داریم که زبانش هم مثلا زیاد پخته نیست و شاید رعایت مسائل زبانی هم نکنه، ولی پشت سرش اندیشه است و او اندیشه او شاعر موفق تر از این شاعر اول هست. در این باره کمکی صحبت بکنیم.
بله البته میتونیم بدونیم موفقیت نهایی یک شاعر میتونه در وقتی باشه که همه چیز در شعر او در حد کمال اتفاق بیفته.
بله بله.
مثلا در شعر حافظ، در شعر مولانا، در شعر سعدی و بزرگان ما، فردوسی مخصوصا که بسیار فرد اندیشمندی است در حوزه شعر، و ناصر خسرو و دیگران. منتها واقعیت امر همین هست که در بین اینا شاعر بیشتر جلوه خواهد کرد کار او، که همه عناصر در شعرش به کمال باشه و تفکر و اندیشه در کنار خصوصیات زبانی و هنری هم حضور داشته باشه. مثلا ما الان مثلا ما میتونیم مقایسه بکنیم مثلا ناصر خسرو رو با حافظ. خب شعر ناصر خسرو از لحاظ مبانی عقیدتی و فکری و کلامی و اینا بسیار غنی هست، یعنی از شعرهایی هست که تقریبا میتونیم بگیم که مانیفست مکتب فکری او رو ارائه میکنه. منتها در این حال نتونسته توفیقی رو پیدا بکنه که شعر حافظ پیدا کرده در جامعه فارسی زبان. به خاطر چی؟ به خاطر که حافظ هم خصوصیات سوری در شعرش بوده، هم خصوصیات معنوی و اندیشه‌ای. و باز مثلا شاعری هم داریم که جنبه های سوری و زبانی در کارش بسیار نیرومند است، تخیلش بسیار ارزشمند است، ولی فکری پشت شعر او غالبا ارائه نمیشه. مثلا انوری.
درست.
انوری رو یک وقتی جز پیامبران شعر فارسی میدانستن، میگفتن در شعر ستن پیامبرانند.
بله.
بعد میگن که فردوسی و انوری و سعدی.
بله.
منتها خب مسئله اینه که به قول دکتر زرینکو پیامبری هست که کتاب و پیام او کلا مدح و ستایش پادشاهان هست.
بله. بله.
یعنی این نوع پیامی که آورده طبیعتا باز با وجودی که از لحاظ زبانی و از لحاظ تخیل و از لحاظ مهارت های تکنیکی بسیار از ناصر خسرو نیرومندتر هست.
درست است. بله.
منتها قضیه امینه که امروز ما ناصر خسرو رو بیشتر قدر میگذاریم از انوری.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم استاد محمد کاظم کاظمی، انشالله که در فرصتهای دیگه باز هم در خدمت شما باشیم.
تشکر از شما دوستان عزیز شنونده و لطف کردین.
سلامت باشین. خداحافظ شما باشه.
که شدم در غم تو سودای درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودای درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی.
بله یک هفته با موضوع فکر در خدمت شما بودیم، حرفای خوبی هم زده شد، انشالله که شما هم بهره گرفته باشین. با سخن از مولا علی علیه السلام برنامه را به پایان میبریم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند فکر میکنی آدم کوچکی هستی در حالی که دنیای بزرگی در درونی توست. تا شنبه، خدا یار و نگه دارید.
شدم در غم تو سودای درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مجو مجو پس از این زینها را
تنهایی برو برو که چه کش میرفی بشی به کمی بیا بیا که چه خوش میکنی به رعنایی مدو مدو پس از این زینار راه جفا نکن نکن که کشد کار ما به رسمایی برو برو که چه کش میرفی بشی به کمی بیا بیا که چه خوش میا بیا که چه خوش میکنی به رعنایی مرو مرو چه سبب زود زود میبروی نفس نفس زمان زمان
اولین قدرت زیردریایی در منطقه و جهان اسلام. در زمان پهلوی در ایران نه فقط فناوری ساخت زیردریایی وجود نداشت، بلکه حتی محمد رضا شاه که همه تسلیحات را خریداری می‌کرد، علاقه‌ای به خرید زیردریایی نشان نمی‌داد. اما در سال 1355 شاه اولین زیردریایی تاریخ ایران را خرید. یک زیردریایی دست دوم به اسم کوسه که بسیار کهنه و متعلق به دو دهه قبل بود و دوران خدمتش در آمریکا تمام شده بود. وقتی به ایران منتقل شد، بازسازی همین زیردریایی دست دوم را هم آمریکایی‌ها انجام می‌دادند. اما در سال‌های پس از جنگ، ایران برای اولین بار توانست زیردریایی بسازد. زیردریایی کلاس قدیر سال 1385 توسط کارشناسان ایرانی ساخته شد و اختصاصاً برای عملیات در خلیج فارس و دریای عمان طراحی شده بود. امروزه از نظر تعداد زیردریایی و توان تهاجمی زیر سطح آب، ایران اولین قدرت منطقه و جهان اسلام است. همچنین ایران بعد از کره شمالی، چین، آمریکا و روسیه در رتبه پنجم جهان قرار دارد.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. صدر اعظم پاکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور افغانستان بر حمایت کامل اسلام آباد از روند مذاکرات صلح به رهبری افغان ها تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، عمران خان چهارشنبه شب در این گفتگوی تلفنی از پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه استقبال کرد و گفت که ارتباط اسلام آباد با دولت اشرف غنی و طالبان تلاشی برای پایان جنگ و آتش‌بس در این کشور است. صدر اعظم پاکستان بار دیگر از دولت افغانستان و طالبان خواست برای اتخاذ تدابیری برای کاهش خشونت که منجر به آتش‌بس شود تلاش کنند. عمران خان و اشرف غنی توافق کردند که به همکاری خود برای حمایت از روند صلح افغانستان و توسعه همکاری‌های دو جانبه ادامه دهند. شاه محمود قریشی نیز چهارشنبه پس از دیدار با هیئت 8 نفره دفتر سیاسی طالبان در دوحه بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد که درخواست اصلی پاکستان از طرف‌های درگیر در افغانستان کاهش فوری خشونت‌ها و پیشروی در مسیر آتش‌بس است. بر اساس این گزارش، قریشی از اراده جدی گروه طالبان برای برقراری صلح در افغانستان گفت و افزود که توافق طرف‌های گفتگوی بین الافغانی درباره دستور کار مذاکره پیشرفت خوبی است. وزیر امور خارجه پاکستان با ابراز نگرانی از توقف 20 روزه در مذاکره دوحه گفت که وضعیت فعلی گام‌های فوری برای رسیدن به توافق صلح تضمین می‌کند و امیدواریم دور آتی گفتگوهای داخلی افغانستان 16 ماه جدی از سر گرفته شود. وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با هیئت طالبان همچنین گفت که روابط تجاری خوبی بین پاکستان و افغانستان وجود دارد و بندر گوادر می‌تواند در این زمینه مفید باشد. هیئت دولت افغانستان پس از 3 ماه مذاکره بر سر دستور کار گفتگوهای صلح با طالبان به کابل بازگشت و در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی مرحله بعدی مذاکره با طالبان را حساس و حیاتی خواند. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با هیئت مذاکره کننده از روش و فعالیت این هیئت در این گفتگو ابراز خوشنودی کرد. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در این دیدار تاکید کرد که در این مذاکرات ما نماینده مردم و تمام اقشار جامعه هستیم. استانکزی با اشاره به این که تعیین اصول مذاکرات بسیار دشوار و زمانگیر بود افسود، در نهایت به نتیجه رسیدیم و دو طرف فهرست برنامه اصلی مذاکرات را تهیه و به یکدیگر تسلیم کردند. استانکزی تصریح کرد در روزهای آینده محل برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح نیز مشخص خواهد شد. این در حالی است که دولت افغانستان خواستار برگزاری دور دوم مذاکرات در داخل افغانستان شده، اما سخنگوی هیئت سیاسی طالبان گفته است که دور دوم مذاکرات صلح نیز در دوحه قطر برگزار خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان با ابراز خشم جنایت طالبان در کشتن معاون والی کابل و عضو شورای ولایتی غور را نابخشودنی دانست. به گزارش خبرگزاری آوا، امرالله صالح عصر دیروز با محکوم کردن اقدام طالبان در کشتن محبوب الله محبی معاون والی کابل و عبدالرحمن عطشان عضو شورای ولایتی غور گفت این جنایت به عنوان لکه ننگ در تاریخ برای طالبان ثبت خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان افسود جنایت طالبان به حد شنی و وحشیانه است که گاهی جرأت پذیرش مسئولیت آن را هم ندارند. محبوب الله محبی معاون والی کابل و عبدالرحمن عطشان عضو شورای ولایتی غور افغانستان روز سه‌شنبه بر اثر انفجار 2 ماین مغناطیسی کشته شدند. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری افغانستان بر ادامه حضور بلند مدت نظامیان خارجی در این کشور تاکید کرد. به گزارش ایرنا، جنرال مارک میلی در این دیدار مدعی شد که حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان با دادن آموزش نظامی به نیروهای ارتش این کشور کمک خواهد کرد در برابر حملات طالبان مقاومت کنند. این جنرال آمریکایی سپس با فریب دادن افکار عمومی مردم افغانستان کاهش خشونت‌ها و پایان جنگ در این کشور را خواستار شد. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا بدون اطلاع قبلی در حالی به کابل سفر کرده که چند روز پیش فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان دستور خروج این نظامیان از این کشور را صادر کرده بود. اسکات میلر گفته بود که شمار نظامیان آمریکایی باقی مانده در افغانستان 2500 نفر خواهد بود. این اظهارات تحریک‌آمیز و دروغین جنرال مارک میلی در حالی است که امریکا پس از 20 سال حضور شکست خورده در افغانستان همچنان عامل ناامنی، بی‌ثباتی، جنایت، کشتار، گسترش جنگ و تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه است و یکی از خواسته‌های طالبان برای پایان جنگ و آتش‌بس دائمی در این کشور خروج تمامی اشغالگران تروریست از افغانستان بر اساس بخشی از مفاد قطعنامه به اصطلاح صلح آمریکایی در قطر است. مجلس افغانستان لایحه اشرف غنی رئیس جمهور این کشور مبنی بر تغییر قانون انتخابات را رد و آن را مخالف قانون اساسی دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، میر رحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان اعلام کرد که این تر با اکثریت آرا از دستور کار مجلس خارج شد. رئیس مجلس افغانستان افسود صدور فرمان تغییر قانون انتخابات در کشور صلاحیت های مجلس را محدود می کند. ستار حسینی از مخالفان فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در این باره گفت ما در افغانستان حزب سیاسی مقتدر نداریم. کشور به حالت بحران می رود. به همین دلیل این فرمان را به وزارت عدلیه ارجاع دادیم. یکی از دلایل حذف بررسی فرمان اشرف غنی از دستور کار پارلمان مخالفت با حزبی شدن انتخابات افغانستان است. سفیر جدید افغانستان در اشقاباد استوارنامه خود را به رئیس جمهور ترکمنستان تقدیم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، خان ولی خان بشارمال سفیر جدید افغانستان در اشقاباد ضمن ابلاغ پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان استوارنامه خود را به قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان تقدیم کرد. اشرف غنی در پیام خود گسترش مناسبات افغانستان و ترکمنستان را خواستار شده است. در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان و سفیر افغانستان، مسائل همکاری در زمینه‌های تجاری، فرهنگی، بشردوستانه و اقتصادی مطرح شد. این در حالی است که ترکمنستان و افغانستان اخیراً نیز درباره گسترش همکاری‌های مشترک در استفاده عادلانه از منابع آب فرامرزی، رودخانه آمودریا و مرغاب و تجن بر اساس حقوق بین الملل رایزنی کردند. دانشگاه‌های کوثر بجنور در ولایت خراسان شمالی ایران و جامی در هرات افغانستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گزارش ایرنا، علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر امروز گفت که با توجه به اهمیت همکاری‌های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری میان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و به منظور تسهیل تبادل علمی بین المللی و توسعه روابط علمی و حمایت از فعالیت‌های تحقیقی مشترک، این تفاهم‌نامه برای همکاری مشترک بین دو دانشگاه منعقد شده است. حسینی تبادل اعضای هیئت علمی، پژوهشگر و دانشجو، برگزاری دوره‌های فرصت مطالعاتی کوتاه مدت و ایجاد کرسی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک علمی، تحقیقاتی و فناوری و انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک را از جمله موارد ذکر شده در این تفاهم‌نامه بیان کرد. رئیس دانشگاه کوثر افسود این تفاهم‌نامه به مدت 4 سال اعتبار دارد و در 13 بند به امضای رؤسای دانشگاه‌های کوثر بجنورد و جامی افغانستان رسیده است. ادامه خبرها. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران نمیتواند تمام هزینه‌های اجرای برجام و رفتارهای غیرقانونی دیگران را متقبل شود. به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، روز گذشته در 17 نشست کمیسیون مشترک برجام که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با اعتراض به مواضع اخیر 3 دولت اروپایی پس از ترور شهید محسن فخری زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران گفت 3 دولت اروپایی به جای محکومیت ترور ددمنشانه دانشمند هسته‌ای ایران، مجازات قانونی یک شخص مجرم را محکوم کردند. رئیس هیئت ایران در جلسه برجام تصریح کرد که طرفهای اروپایی همواره فقط از ایران می‌خواهند در برابر همه رفتارهای غیرقانونی و خصمانه، چه تحریم‌های آمریکا باشد و چه خرابکاری در نطنز و ترور دانشمندان هسته‌ای خود خشتندار باشد، در حالی که ایران نمی‌تواند تمام هزینه‌های اجرای برجام و رفتارهای غیرقانونی دیگران را متقبل شود و سایرین هم باید برای حفظ برجام هزینه بدهند. عراقچی درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون بازگشت آمریکا به برجام نیز گفت ایران همواره مواضع خود را به صورت شفاف بیان کرده و حاضر است پس از بازگشت آمریکا به انجام تعهدات خود در برجام و اعاده وضعیت به شرایط جنوری 2017 اجرای تعهدات برجامی خود که وفق بندهای 26 و 36 برجام آنها را متوقف کرده است از سر بگیرد. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد 3 دولت اروپایی که خود را پایبند به دموکراسی و قواعد آن می‌خوانند نباید از دولت ایران انتظار داشته باشند که اصول دموکراسی را نادیده گرفته و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرایی نکند. مدیر اداره کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین عصر دیروز پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام تصریح کرد پکن از مذاکره مجدد بر سر توافق هسته‌ای برجام حمایت نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، فو کونگ با تاکید بر این که چین با مذاکره مجدد بر سر برجام مخالف است افزود آمریکا باید تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را رفع کند. مدیر اداره کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین در ادامه به اقدامات برجامی ایران اشاره کرد و گفت ایران به صراحت اعلام کرده هر زمانی که آمریکا به برجام بازگردد و تمامی تحریم‌ها را رفع کند آماده است به تعهدات کامل خود ذیل برجام بازگردد. وزارت امور خارجه روسیه اظهار کرد که در نشست کمیسیون مشترک برجام کشورهای عضو ضمن تاکید بر تعهد خود به قطعنامه 2231 شورای امنیت اقدامات آمریکا را بزرگترین مانع در اجرای برجام دانستند. به نوشته خبرگزاری تاس، وزارت خارجه روسیه در بیانیه گزارش داد که نمایندگان کشورهای عضو مجدداً تعهد خود به الزامات برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را اعلام کرده و از تداوم تلاش جدی برای یافتن راهکارهای مؤثر جهت تسهیل بازگشت سریع به اجرای توافقات فراگیر در چارچوب‌های مورد توافق اولیه حمایت کردند. مسکو همچنین گفت که اعضای حاضر در جلسه تحلیل دقیقی از وضعیت اقدامات در اجرای توافقات سال 2015 را با توجه به چالش‌های کنونی ارائه داده و تصریح کردند که اقدامات آمریکا با هدف سنگ‌اندازی در مسیر اجرای کامل توافق هسته‌ای همچنان بزرگترین چالش در مسیر آن است. این نشست در سطح معاونان وزرا و مدیران سیاسی وزارت خارجه های ایران و 5 کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و فرانسه و بر ریاست سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و هلگا اشمیت، سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و با هدف بررسی روند اجرا و موانع اجرای تعهدات توسط طرفهای برجامی برگزار شد. عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه نگاهی هم داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی رویداد است که در امتداد خصومت ورزی های دیرینه آمریکا علیه ایران قابل تحلیل و بررسی است. سخنان صبح روز چهارشنبه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید والا مقام شهید سلیمانی تاکید بر این واقعیت تاریخی دارد. ایشان شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند و با اشاره به تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملی برای ایرانیان تصریح کردند. شهید سلیمانی به قهرمان امت اسلامی نیز تبدیل شد. پیرامون همین موضوع نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیدیم.
معظم رهبری روز چهارشنبه در دیدار با ستاد بزرگداشت سالگرد شهید قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانات مهمی که داشتن ضمن تاکید بر این که ایران انتقام سختی از قاتلان وی خواهد گرفت از 4 نکته کلیدی تاکید کردند که به نظر میاد این نکات اهمیت بسیار داره. نکته اول این هست که ایشون تاکید کردند که باید خود رو هرچه قوی تر کنیم و حتی به شعر سعدی هم استناد کردند که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، و ایشون تاکید داشتن که ملت ایران و ایران بایستی در جنبه‌های مختلف خودش رو به حد اکثر قوت و نیرو برسونه تا بدین ترتیب از آسیب دشمنان در امان باشن. نکته دوم عدم اعتماد به دشمن هست و اینکه مسئله برجام نشون داد که نه فقط کشورهایی مثل آمریکا اساساً دشمنی شدیدی رو چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ نشان دادن، بلکه حتی اروپایی ها هم که ادعای حفظ برجام رو دارن اقداماتی به مراتب نامناسب تر انجام دادن یا اساسا هیچ کمکی به ملت ایران نکردن. نکته سومی که ایشون تاکید داشتن تاکید بر حفظ انسجام و اتحاد داخلی هست و ایشون تاکید داشتن اونهایی که خواهان مذاکره با خارجی هستن میتونن همین هنر رو در زمینه مذاکره با مسئولین داخلی به کار ببرن و اختلافات داخلی رو حل کنن بین خودشون. و نکته دیگری که ایشون تاکید داشتن این بود که به جای لغو تحریم ها بایستی با تشدید و تقویت توانمندی داخلی به دنبال خونسازی تحریم ها ایران برود. منظورشون به نظر من این هست که بایستی با اتکا به توانمندی های داخلی اون نقاط ضعفی رو مخصوصا در صحنه اقتصاد داخلی که دشمن از اونها میتونه با اعمال تحریم ها سوء استفاده کنه اونها رو شناسایی کنیم و سعی کنیم که اون نقاط ضعف رو رفع کنیم. و این مسئله نشون میده که اکنون در مخصوصا عرصه اقتصادی ما برخی در واقع شکاف‌های وجود داره که دشمن به راحتی میتونه از اونها برای تشدید فشارها علیه ایران استفاده کنه و بایستی با شناسایی و رفع این نقاط ضعف در اون زمینه‌ها در واقع سد نفوذ دشمن و توانمندی اون برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری بر ایران بود.
عزیزان شنونده، بخش خبری را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه همچنان همراه ما باشید با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران. عناوین مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های امروز چاپ ایران و در ابتدا روزنامه جوان. رایزنی‌های برجامی بایدن از زاویه ترامپ. روزنامه سیاست روز، پیام یک تحریم. روزنامه جوان در مطلبی به عنوان رایزنی‌های برجامی بایدن از زاویه ترامپ می‌نویسد که تیم ترامپ از یک طرف و شرکای برجامی آمریکا از طرف دیگر در حال منحرف کردن بایدن از وعده‌های اولیه هستند، چیزی که به نظر می‌رسد بایدن نیز با نزدیک شدن به قصر سفید از تمایل کافی برای آن برخوردار است. کمیسیون مشترک برجام دیروز جدیدترین نشست عادی سه‌ماهانه خود را برگزار کرد، نشستی که هم روس‌ها و هم اروپایی‌ها گفتند که می‌خواهند از آن پولی بزنند برای بازگرداندن آمریکای بایدن به برجام. بایدن و تیم او تاکنون سیگنال‌های متفاوتی درباره بازگشت به برجام فرستادند. خود بایدن گفته به برجام باز خواهد گشت تا آن را مبنای توافقی قوی تر با ایران قرار دهد، ولی برخی از همتیمی های او مانند جک سالیوان که خود معمار برجام هستند ترجیح دادند به جنبه های ایجابی نگاه کنند. با وجود همه اینها، هرچه بایدن خود را نزدیکتر به قصر سفید احساس می کند، دلیل بیشتری برای بازگشت سخت‌تر به برجام به دست می آورد. تلاش ها در داخل آمریکا به یک طرف به نظر می رسد. در خارج نیز تلاش‌ها برای متقاعد کردن بایدن و تیم او ادامه دارد، با این هدف که آنها بر رغم موضع‌گیری‌های اولیه متقاعد شوند که آسان به برجام بر نگردند. مجموع این تحولات می‌تواند مؤید این نظر جان مرشایمر، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شیکاگو باشد که چند روز قبل در سخنرانی خود برای مؤسسه امور بین‌الملل و اروپا مناسبات دو طرف را مسموم شده خواند و گفت که احتمال بازگشت بایدن به برجام کم است. او گفت در حال حاضر ایالات متحده یک سیاست بسیار سرسختانه و لجبازانه‌ای در قبال ایران دنبال می‌کند و دولت بایدن سر و صدای زیادی درباره اهمیت استقرار مجدد برجام و برگرداندن آمریکایی‌ها به این توافق و احیای وضعیت موجود قبل از خروج آمریکا از برجام انجام داده است. با این حال او گفته که من فکر نمی کنم که چنین چیزی اتفاق بیفتد. به نظر من روابط بین دو طرف آنقدر مسموم شده است که برای من تصور این که ما بتوانیم این موجود زمین خورده و از بین رفته یعنی برجام را دوباره سرپا کنیم سخت است. پیام یک تحریم عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز است. طی روزهای اخیر تنش‌های ترکیه با اروپا و آمریکا شدت گرفته است و حتی اقدام ضد ایرانی اردوغان در جمهوری آذربایجان نیز نتوانسته است از شدت آن بکاهد. کشورهای اروپایی از یک سو و آمریکا از سوی دیگر ترکیه را به تحریم تهدید کردند. آمریکا با ادعای نگرانی از خرید S-400 توسط ترکیه و اروپا نیز به عنوان تحرکات اکتشافی ترکیه در مدیترانه این تحریم ها را در پیش گرفتند. در واکنش به این تحریم ها نیز اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنرانی در جمع نمایندگان پارلمان حزب عدالت و توسعه گفت تحریم ها یا قانون کاتسو از زمان تصویب شدن در سال 2017 تا کنون علیه هیچ کشور اعمال نشده بود. ترکیه اولین کشوری است که با تحریم های کاستا مواجه شده و اتفاقا متحد امریکا در ناتو هم هست. این دیگر چه نوع اتحادی است؟ نکته قابل توجه آن که وی تحریم های امریکا را حمله به حقوق حاکمیت ترکیه دانسته و اظهار داشت که هدف تحریم های امریکا ممانعت از پیشرفت بخش دفاعی ترکیه و وابسته کردن مجدد آن به خارج است. مواضع از سوی دو طرف در حالی صورت می گیرد که چند نکته قابل توجه در آن مشاهده می شود. نخستان که صحبت های اردوغان بیانگر این حقیقت است که رویکردهای اروپا و امریکا برای عضویت کشورها در ناتو و یا همکاری های نظامی نه برای کمک به توان دفاعی کشورها بلکه در چارچوب وابسته سازی آنهاست. چنان که اردوغان پاسخ به این رفتارها را افزایش توان نظامی ترکیه عنوان می کند. دوم آنکه نوع رفتار اروپا و امریکا در قبال ترکیه از یک سو بیانگر تعمیق اختلافات میان اعضای ناتو است، چنان که دامنه آن از بودجه نظامی و میزان نیروی انسانی اکنون به منافع اقتصادی رسیده است و کشورها دیگر در چارچوب منافع اقتصادی خود حاضر نیستند که منافع کل ناتو را در نظر داشته باشند، و سوی دیگر آنکه ترکیه همواره وصله جدا از اروپا و امریکا در ناتو قلمداد می‌شده که صرفاً به دلیل توان نظامی و جمعیتی در ناتو جایگاه یافته است. رویکرد تحریمی علیه ترکیه نشان داد که ناتو عملا صداقتی در قبال ترکیه نداشته و همچنان به این کشور به چشم یک مهره برای رسیدن به اهدافش می‌نگرد، و اکنون که منافعش در مدیترانه تهدید شده است، ترکیه را قربانی می‌سازد. این نوع فرایندها در حالی که بیانگر تزلزل پایه‌های ناتو است، بیانگر بی‌صداقتی غرب نیز می‌باشد و نشان می‌دهد که اروپا و آمریکا هرگز متحدان قابل اعتمادی نبوده و نیستند و در چارچوب منافعشان در نهایت دیگران را قربانی خواهند ساخت، و لذا تنها راه امنیت منطقه خروج غرب از منطقه است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران. وقتتان خوش. شنونده های ارجمند، شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. دعوت می کنم در ادامه برنامه آیامی دانید را بشنوید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید برج عیاران کجاست؟ برج عیاران یکی از اماکن باستانی شهر بلخ است. قدمت این برج به قرن اول میلادی می رسد و مربوط به حکومت کوشانی های افغانستان می باشد. برج عیاران در 1.5 کیلومتری جنوب غربی شهر بلخ قرار دارد. در هنگام ورود به شهر بلخ از طریق دروازه نوبهار، این برج در سمت چپ نمایان می شود. برج عیاران به صورت مدور و به منظور دفاع از شهر ساخته شده بود. این ساختمان از خشت پخته اعمار شده و 8 دیدگاه برایش تعبیه شده است. در کنار برج ساختمانی 8 ضلعی وجود دارد که از بنای زیبایی برخوردار است. ویچلوف، باستانشناس اروپایی، برج عیاران را چنین توصیف می کند. برج عیاران بنایی است 8 ضلعی که قطر میدان فوقانی آن 16 آرشین، واحد طول به معنی آرنج یا پنجه می باشد. میدان فوقانی برج را کلکین و دیواری احاطه کرده است. در داخل برج دیوار 8 ضلعی دیگری بنا شده است که 8 راه دارد. قسمت مرکزی برج را سقفی حکاکی شده پوشانده است. از این برج می توان تمام شهر بلخ را مشاهده نمود. برج عیاران بر اثر جنگ های اخیر افغانستان آسیب زیادی دیده است. اثرات این جنگ ها بر خرابی های آن که به صورت طبیعی یا در جنگ های سده های قدیم بر این برج وارد آمده بود اضافه شده و باعث ویرانی بخشی از آن شده است. آخرین باری که این برج به صورت اساسی مرمت شده بود در زمان تیموری ها بود. برج کنونی مربوط به حدود 200 سال پیش بوده، اما در همان موقعیت آثاری از برج باستانی مربوط به دوره ابو مسلم خراسانی یافت شده است. با بازسازی های صورت گرفته در سال 1365 هجری شمسی گنبد میانی این برج مرمت شده است. عیاران به قشری از مردم خراسان بزرگ گفته می شود که به هوشیاری مشهور بوده و آداب و رسوم خاصی داشتند. تعداد این گروه در عهد بنی عباس زیاد بوده و اکنون بازمانده های این گروه در مناطق مختلف به نام های گوناگونی شناخته می شوند. در بررسی تاریخچه عیاران آمده است که عیاران اصول اخلاقی و مبارزاتی ویژه‌ای را برگزیده و کمک به فقیران را پیشه خود ساخته بودند. به عبارتی عیاران گروهی بودند که طرفدار جوانمردی، بخشش و کمک به ضعیفان بودند و افرادی که ظالم تشخیص می‌دادند را بدون اعتنا به قوانین حاکم مجازات می‌نمودند و اموال آنان را بین مردم بذل و بخشش می‌کردند. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر بدرود.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان است. با هم برنامه قرار بندگی را میشنویم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. بسم الله الرحمن الرحیم. بندگان خوب خدا، همراهان ارجمند، سلام بر شما. در هر جایی که صدای ما را میشنوین آرزومندیم که سلامت و سعادتمند باشین. با برنامه از آنگاهی قرار بندگی از مشهد مقدس همراه شما خوبان و عزیزان هستیم. خدایا بر محمد و آلش درود فرست و مرا با کرم و بزرگواریت بر دست یافتن و احسانت یاریده و از باب عدالتت بر کیفری که سزاوار آنم دوچار مکن. من اولین رغبت کننده ای نیستم که به حضرتت رو آورده، پس به او عطا کرده ای و حالان که سزاوار ممنوع شدن از عطایت بوده. خدایا بر محمد و آلش درود فرست و مستجاب کننده دعایم باش و به ندایم توجه کن و به زاریم رحمت هار و صدایم را شنوا باش و امیدم را از حضرتت قطع مکن و دستاویز مرا از خود جدا مساز و در این حاجتم و دیگر هوایجم مرا به سوی غیر خودت روانه مکن و با برآورده شدن تقاضایم و روا شدن حاجتم و رسیدن به مطلبم پیش از برخاستن از جایم و با آسان ساختن مشکلم و با سرنوشت خوبی که در تمام امور برایم رقم میزنی کارساز من باش. عزیزان، هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 10:49:32 خواهد بود. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. تا حالا با درختای میوه دقت کردین؟ با خصوص موقعی که میوه هایشان رسیده باشه. امروز از یک صفت رفتاری میگیم که شاید امروز کمتر مورد توجه قرار میگیره. عناوین مختلف که پوکانه شخصیت بعضی ها را هوا می کنن. ثروت، توانایی های فردی، مقام و منصب، همه چیزهایی هستند که بادشان بعضی ها را می بره، از زمین کنده می کنن. دیگران از یک پله بالاتر نگاه میکنه، خودش در بلندی قرار داره و دیگران در مرتبه پایین تر. معلوم است که وقتی اختلاف جایگاه باشه، نوع رفتار هم متفاوت میشه، همراه میشه با کم دیدن دیگران و خود بزرگ بینی. فروتنی و تواضع میوه درخت زندگی است. همون قسمی که درختان میوه در دسترس تر هستند و افتاده تر، کسایی که زندگیشان به بار نشسته و میوه تواضع داده در دسترس هستند. دیگران را از مرتبه بالاتر نمیبینند. اگر دیگران را از خود برتر نبینند، به هیچ وجه خودشان را از دیگران برتر نمیبینند. امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند تواضع و فروتنی آن است که آنچه دوست داری دیگران درباره تو انجام دهند، تو هم همان را درباره دیگران انجام دهی. همچنین امام رضا علیه السلام می فرمایند در پاسخ سؤالی درباره حد تواضع، تواضع دارای درجاتی است. یکی از آن درجات این است که انسان قدر و منزلت خیش را بشناسد و خود را با قلب پاک و سالمی که دارد در جایگاه مربوط به خود قرار دهد و هر آنچه را که دوست دارد به او داده شود برای دیگران نیز همان را دوست داشته باشد. اگر از دیگران بدی دید آن را با خوبی جبران نماید، خشم خود را فرو برد و براحتی مردم را عفو نماید. به درستی که خداوند با نیکوکاران است. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. همراه میشیم با مجد الاسلام محسن خاکی، کارشناس محترم برنامه. سلام بر شما. بفرمایین درباره موضوع تواضع و فروتنی که گاهی بعضیا میگن که وقتی ما فروتنی به خرج میتیم در رفتار ما با دیگران، اون نتیجه‌ای که انتظارش داریم به دست نمیآید و ما پشیمان میشیم از کاری که کردیم. شاید بعضی وقتها البته چیکار کنیم؟ آیا این روش درستی هست که انتظار داشته باشیم در برابر فروتنی ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما و همیشه شنوندگان خوب برنامه. از طرف خدمت شما که همونطور که همه دارن میبینن یه قدری جوامع پیچیده تر شده، روابط انسانی یه قدری برخی از وجوه اخلاقی حتی معماگونه هم ممکنه شده باشه، اما اخلاق هیچ وقت اصالت خودش رو از دست نمیده، یعنی دچار نسبیت نخواهد شد. نکته این هستش که باید تواضع رو و اون خط تمیزش رو دقیق بشناسیم. اینکه در برابر چه کسی تواضع میکنیم و به چه دلیلی تواضع میکنیم خیلی مهمه. به ما سفارش شده اتفاقا در مقابل متکبرین متواضع نباشید، چون این تکبر او رو افزایش میده، یعنی اصلا برای فرد متکبر ضرر داره تواضع در برابر او. در برابر خدای متعال سفارش شده تا میتونید متواضع باشید. به ما سفارش شده اگر یه فامیل پولدار دارید، یه فامیل فقیر دارید، اون پولداره هر وقت شما رو دعوت میکنه یا به شما پیشنهاد مسافرت میده شما میپذیرید، اما نسبت به اون فامیل فقیرتون اینطوری نیستید، این نشانه بدیه. پس باید با فقرا متواضع بود، نه اینکه با اغنیا متکبر باشیم. اما اونجا شاید شرایطی قدری سخت‌تر باشه. معلوم نیست علاقه من به این آدم غنی، این آدمی که یک ماشین لاکچری داره، یک ویلای خوب داره، به خاطر فقط صله رحم باشه. ممکنه یک قاطی هم داشته باشه، نیت خیلی خالص نباشه. من نسبت به پدرم باید متواضع باشم، به مادرم، به پدر همسرم همینطور، به مادر همسرم همینطور. اینا اونهایی که نسبت به همسایه سفارش به تواضع شده. برخی استثناء شدن. ببینید پدر استثناءه، استاد استثناءه. من اجازه ندارم بگم چون پدرم انسان متکبریه تواضع من تکبر او رو افزایش میده. نه، اصلا پدر باید اون شأن و عبوتش و اون بزرگی و کرامتش، ولی اینکه خودش هم رعایت نمیکنه، بذار به ما میگه وقیرو کبارکم، میگه شما به کسانی که این کبرای شما، پدر شما، جد شما، پدر بزرگ شما، که اون یه جایی شأن خودش رو رعایت نکنه، تو باید حواست باشه. یکی از نشانه های مهم که من آدم متواضعی ام یا متکبرم در واقع توجه ما به اولیاء الله، به اولیاء دینه، به حضرات معصومینه. این که من در برابر حضرات چقدر کرنش میکنم نشانه تواضع درونیه. یکی دیگه اشم این کلاس گذاشتنهای ما پیش مردمه. خواهی من به متعال به من یک نعمتی داده، یک موهبتی دارم، علمیه یا مادیه، یعنی مثلا ماشین خوبی، لباس خوبی. در قرآن میفهمد خدا خیلی بدش میاد کسی لباس خوبی بپوشه و بخواد با اون لباس به دیگران فخر بفروشه. میفهمد ولا تسعر خدک للناس، مبادا با تکبر از مردم روی برگردانی، ولا تمشی فی الارض مرحا، یه جوری رانه رو که دیگران بگن این آدم متکبریه. ان الله لا یحب کل مختال فخور، خدا از این آدمهای فخر فروش خودپسند خدا دوست نمیداره اینها رو. و بعد میدونه سوال وقتی کسی دوست نداشته باشه او رو از مرکز رحمت خودش یه قدری دور میکنه. میفهمان چیکار بکنیم؟ آیا میفهمان وقت مشی خودت رو و زندگی خودت رو معتدل میانه روی در نظر بگیر. آیا من همه جا باید متواضع باشم؟ قطعا خیر. آیا همه جا باید حالت فقر از خودم نمایش بدم؟ قطعا خیر. مانور تجمل، مانور اشرافیت ندم. این اون اتفاق مهمیه که انشالله بیفته. راه درمانش هم از امیرالمومنین سوال کرد کسی که آقا من متکبرم، سخت فروشی میکنم، چی کار کنم؟ آقا فهمودم این وضعیتی که داری از اموال و از در واقع اولاد و اینها، از قدرتی که داری، این رو با خدای متعال مقایسه کن. دانه شنی در برابر بیابانی هم نیست. حساب بفهم که چیزی نداری. از لحاظ عملی چه باید بکنه انسان؟ اینکه یه جایی که میخواد فخر فروشی بکنه، نعمتش رو به رخ دیگران بکشه، یه لحظه ای تأمل بکنه و خودش غلبه بکنه، انشالله خداوند هم کمک کنه. یا علی من در
گوش کن، ندایی صدایت میزند،
بگو ای بندگان که بر خود اسراف و ستم کردید، از رحمت خداوند نومید نشوید، که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان.
چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان.
اینجا دل می خرند و تا درگه حبیب مهمان می کنند.
اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم، که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان.
در این لحظه از برنامه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات ملکوتی سوره مبارکه شهر و طارق با صدای استاد مصطفی اسماعیل و با استقبال اذان ظهر به افق شهر کابل می ریم.
والسماء إذا
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح